أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهر. بحث در مسئله ششم بود. مرحوم سید فرموده بودند و وقت الاخراج الذي يجوز للساعی مطالبه المالک فيه و اذا اخرها عنه ضمن عند تصفیه الغله و اشتداد تمر و اختطاف الزبیب وقت الاداء غیر وقت التعلم. از شد در اینجا در این مسئله در دو بخش و دو جهت بحث می شود، مناسب از بحث شود. یکی این که این مقصود از این وقت ادا غیر از وقت تعلق است چیست، چون در کلمات برخی این گونه مطرح شده است که این وجوب اداء زکات در اینجا چه وجوبی است، وجوب مشروط به تصفیه است به نحو شرط وجوب، یا واجب مقید است به تصفیه به نحو قید واجب، یا واجب معلق است، یا واجب موسع است. بعد اشکال شده است بر هر یک از این شقوق و احتمالات، مثلا اشکالاتی که ما دیروز عرض کردیم در اینجا چند تا نکته باستی ذکر شود. یکی نکته ای که ذکر شد و اون این که در اینجا نبایستی تصور شود که بحث از یک تکلیف و وجوب تکلیفی مستقلی غیر از خود همون حق وضعی و اثر اون حق وضعی است که حق زکات است و در غله ایجاد می شود و حاصل می شود. در حقیقت وجوب ادا و عدم وجوب ادا تابع اون حکم وضعی و چگونگی تعلق اون حکم است. آیا این حقی که برای صاحبان زکات در این مال وجود ایجاد شده به محض مثلا تسمیه یا بدو و صلاح میوه یا اشتداد حب و انعقاد حب دانه گندم و جو، این حق آیا به گونه ایست که مالک دیگه حق ندارد این رو نگه دارد و سی پرداخت کند، یا حق ابقاء اون رو دارد؟ تابع این نکته است که روایات رو هم که بعد خواهیم خون زمان ادا و زمان ناظر به این نکته هستند. در حقیقت هر بقیه اموال زکوی به محض تعلق حق زکات با دخول در ماه مثلا دوازدهم در انعام یا در نقدین، این حق متعلق می شود به مال و مالک حق ابقاء اون رو دیگه ندارد، وقتی پرداخت کرد اگر ابقاء کرد ضامن است. در این زکات غله، چون موضوع زکات غله و غله به تدریج نمو پیدا می کند و حاصل می شود، مالک حق ابقاء میوه را، مال را، غله را دارد تا نهایت اون رسیدن به اون کمال و نضج نهایی این غله و محصول زراعتی. هر دوره فرق نمی کنه، هر دوره حق داره، چون این روایات زکات غله در طول نمو این را جعل کرده، ولی ازا گفتیم اون نمو اضافی هم باز متعلق حق زکاته. اینجوری قرار داده شده بیش از این از روایات اینانچه باید پایکوب استفاده نمیشه. این حق را در اینجا مالک دارد تا اون رسیدن به اون مقداری که محصول زراعی را بخواد به اونجا برسونه و نمو داره هنوز این محصول غله، این حق مالک است که کل مال را نگه داره. این هم از روایات استفاده میشه، هم از اون روایاتی که مقدار زکات را، مقدار نصاب را به زمان زبیبیت گذاشته، خوش شدن گذاشته. بعد خواهیم گویناره. پس در حقیقت بحث در اینه، نکته این فرق اینجاست که روایات را با این شکل باستی فهمید. بحث در یه وجوب دیگری نیست، همون وجوب ادا و تسلیم حق یه حق به صاحب حقه که در اینجا این هر حق زکاته. در بقیه انواع زکوی این به مجرد تعلق این حق دیگه نهایی شده، حق ابقار نداره مالک، ساعی میتونه مطالبه کنه، اگرم تأخیر انداخت بدون عذری زامنه، تلف فضلا از اطلاع، به خلاف اینجا. پس مسئله دایر مدار این نکته است. روایات را هم ما از این دید واسطه بشه نگاه کنیم و این شد تفسیر کنیم، نه اینکه یه وجوب دیگر مستقلی از غیر از خود حق، تا وقت این بحث بشه که این وجوب وجوب تکلیفی دیگری که مثلا اسمش وجوب اداء یا وجوب اخراج زکات، این چه وجوبی است؟ مشروط است به تصفیه یا مشروط نیست؟ شرط تصفیه شرط وجوب است یا شرط واجب؟ واجب معلق است یا واجب مقصر؟ در چه اینا همه امکانم داره، اشکالایی هم تو شده قابل دفعه، یعنی واجب موسع اینجا قابل قبوله، واجب مسیق معلق هم شاید قابل قبول باشه، ولی اینا نیست این بحث. چنین تکلیف دیگری اینجا نداریم حالا این بحث رو بکنیم و این اشکالات رو بخواییم پاسخ بدیم، بلکه بحث در همون حکم وضعی است و اینکه این حکم وضعی به چه اندازه است و چگونه است. آیا فعلی مطلقه و دیگه حق ابقا برای مالک نیست، پس باستی پرداخت کنه، هم اتلافش از طرف او زمان آوره، هم تلفش زمان آوره اگر حق ابقا نداره، هم ساعی میتونه مطالبه کنه، اما آثار فعلیت حقه و عدم حق ابقاست. برعکس اگر از روایات حق ابقا استفاده کنیم که تا کامل نشه و محصول نهایی نشه این زراعت، حق ابقا داره ماله، این رو از روایات اگر استفاده کردیم، وقت اینجوری میشه که زمان تعلق وقتی اصل حق حاصل شد دیگه مالک حق اتلاف رو نداره، اگه اتلاف کرد زامنه، ولی اگه تلف شد چون حق ابقار داره زامن نیست، حق اونه که این مال رو نگه داره، مانند این مستأجره گفتیم حق مال مستأجره با اینکه ملک موجره، ملک مالک موجره، ولی حق بودن در دست مستأجر داره تا بتونه انتفاع کنه ازش، این لازمه ملک منفعته، ولی اگر اتلاف کنه این مستأجر زامنه، اما اگر تلف بشه زامن نیست. این از باب یه تکلیفی دیگر نیست، این اثر اثر تکلیفی همون حکم وضعی است. بحثی هم در استحاله و امکان و عدم امکان اون نبوده پیش کسی از فقها. این یه نکته. نکته دومی که اساساً این که ما بریم یه وجوب دیگری تصویر کنیم به عنوان واجب معلق یا موسع و امثال اینها یا مشروط، این فرضاً حالا تصویر کردیم واجب موسع، این به تنهایی کافی نیست، داریم اون اثری رو که فقها از این بحث داشتن او بار بشه برش. فقها این تعبیر کردن که وجوب عطا موسع بعد از تعلقه، این تعبیرشونه مقید کردن که مقصود ازش همون حکم وضعی است، نه یه حکم تکلیفی دیگری. گفتن اگر وجوب ادا کیه که ادا اخره عنه و من، خود مرحوم سیدم این عبارت رو برد، ادا اخره عنه و منه، زامن تلفش خواهد بود. موسع بودن تکلیفی اگه این تکلیف ربطی به حکم وضعی نداشته باشه و اون حق ابقا رو ما اینجا تصویر نکنیم، مجرد موسع بودن وجوب تکلیفی که موجب رفع زمان نمیشه. خیلی جاها زمان هست ولی اداء اون مال مضمون به دیگری موسع وجوب اداءش، مثل آریه مضمونه ای که هنو وقت داره، زمان داره که طرف شد زامنه، ولی موسع واجب نیست ردش، چون اجازه داده مالک بمونه مثلا تا یه ساعت دیگه تا یه روز دیگه در دست مستعیر. تک واجب موسع بودن یا مزیق بودن یا معلق بودن یا مشروط بودن اینها بحث زمان رفع نمیکنه و کلمات فقها ها روشنه که ناظر به بحث زمانه. این که میگن موسع است یا مثلا اداء واجب نیست یا جوز و تأخیر، مقصودشون این نکته است. وقت الاخراج الذي يجوز للساعي المطالبه مطالبه المالک و ادا اخرها عنه ضمن. پس بنابراین ما باید برگردیم به اون نکته حق ابقا و حکم وضعی و اینکه این حکم وضعی چگونه است. آیا حکم وضعی فعلی است از تمام الجهات، دیگه مالکش حقی نداره، پس اگر تلف شد هم ضامن اگه تأخیر انداخت یا نه، اون نکته حل میکنه موضوع نفی زمان را، نه واجب موسع بودن، مجرد موسع بودن واجب، نفی زمان نیست. اون نکته رو باید ابراز کنیم و تا اون ابراز نکنیم اینجا این بحث موقت بودن و مزایق بودن اثری نداره. نکته سوم هم که در اینجا باید ذکر بشه اینه که این مطلب هم که وجوب موسع است مطلقا بازم درست نیست، چون عرض کردیم این یه حکم تکلیفی دیگری نیست، این همین اثر همون حکم وضعی است. اون حکم وضعی حق ابقائه، اگه حق ابقا مالک داره پس حق تأخیر داره و زمان تلف رو نداره، همچنین ساعی حق مطالبه رو هم نداره، چون حق تأخیر وقتی داشت نمیتونه مطالبه کنه، این هم حقشه که نگه داره این مال رو در دست خودش. پس امر دایر مدار اون حق تأخیر و ابقائه، اون حق ابقا و تأخیر مطلق نیست تا گفته بشه این واجب موسعه، اون دایر مدار یا رسیدن به نهایت محصول زراعی، جایی که مالک بخواد نگه داره این محصول، یا اونجایی که نه بخواد این محصول از همین حالا تمام کنه، مثلا بخواد بفروشه، بخواد قطع کنه، قبل از اینکه انگور بشه هنوز غورت میخواد ازش استفاده کنه، این جور جایی باز اون حکم میشه مزیق. چرا؟ چون دیگه حق ابقای بیش از این نداره، وقتی فروغ دیگه حق ابقای مال زکری نداره، بیشه خودش رو بیشه مشتری میباستی پرداخت کنه اون مال زکری رو. این مال، این حق به اندازه ایست که بخواد محصول رو نمو بده و بیشتر کنه برای خودش، اما اگر از این قرض برگشت به این معنا که نمیخواد محصول رو بیشتر از این محصول زراعی داشته باشه، زراعتی داشته باشه، میخواد بفروشه، میخواد همین حالا به این شکل از استفاده کنه، در این صورت دیگه این حق حق ابقاء بیشتر نداره، چون نداره واجب ادا کنه، ساعی هم میتونه مطالبهش کنه تا فروخ دیگه زکاتش رو بدی، چون دیگه تو بیشتر از این نمیخوای از این استفاده کنی، زکات این رو باید بدی، محصول زراعتی رو زکاتش رو باید پرداخت کنی. بنابراین این وجوب هم موسع هم نیست اینجوری که خیال شد، پس یه وجوب دیگری اصلا بحث نیست، این همش همون بحث مقدار حق زکات و کیفیت تعلق حق زکات در این صنف زکوی. این جنس زکوی با بقیه اجناس زکوی این فرق داره که چون زکات بر نمو، زکات بر محصول و غله زراعتی است، این غله زراعتی مراحل و مراتب داره، اولی که شروع میشه منعقد میشه مثلا این محصول دانه جو و گندم بسته میشه این محصول شروع شد، یا مثلا بدو به صلاح ثمره میشه غوره میشه این محصول شروع میشه، حق تعلق میگیره به معنا که مثلا اصحاب زکات شریک میشن در این مال، ولی چون این زکات زکات بر محصوله نه زکات بر همین آن اوله، کل این محصول به تدریج تکمیل میشه، نزد پیدا میکنه، میرسه، بزرگ میشه، در زکات بر کل این محصول در حقیقت، ولذا این به این معنا نیست که حالا به مجرد تعلق این حق دیگه حالا باستی این پرداختش کنه مالکش، را ببین از این محصول به نتیجه نهایی میرسه یا قبل از اینکه نزد پیدا کنه و غله بشه و قابل استفاده بشه به عنوان غله، تلف بشه تو سر درخت، آفتی بشه بخوره، سرمایی بخوره، گرمایی بخوره، از بین بره، بنابراین طبیعت این زکات اینجوریه که حقی که متعلق میشه یک حقی است که زمان تعلقش و شرکت مثلا اصحاب زکات فقرا یا جهت زکات با مالک از اون ابتدای انعقاد حب مثلا اشتداد حب یا انعقاد ثمره، ولی مالک حق ابقا داره تا به نهایت به اون محصول نهایی برسه، ببینه آیا اصلا باقی میمونه چیزی ازش یا نه با آفت درختی و زراعتی اون از بین میره، اگه بره اگه به نصاب هم نرسه که اصلا زکات نداره هیچ، و اگر به نصاب برسه هرچه باقی مود او اون مقداری است که باید درش زکاتش باشه بده، نه اونایی که تلف شده، بنابراین حق ابقا داره، طبیعت این زکات اینجوری است، حق ابقا داره، این حق ابقا لازمش اینه که زمان ادا غیر از زمان تعلقه، به این معنا غیر از زمان تعلقه، نه اینکه یه وجوب تکلیفی دیگری داریم حتی به همین معنی گفته شد، یعنی این تا وقتی که بخواد مالک این ادامه بده این نمورا و و برسه به آخر خط نمو، این حق داره ایره ابقا کنه، و چون حق ابقا داره که آنچه که بعد حاصل میشه به شکل نهایی محصول زراعتی نهایی است، او درش زکات هست به اندازه‌ای که هست، هرچی هم تلف شد تلف شده از اصل مال، از همه تلف شده. چون اینجوره نه سائی حق مطالبه رو داره از قبل از این وقت اگر مالک بخواد ادامه بده، نه زمان تلف برش هست، گرچه زمان اطلاق برش هست، چون با همون تعلق حق زمان اطلاق دیگه حق اطلاق رو نداره. اگر هنوز تعلق پیدا نکرده بود حق داشت همه زرع خودش رو تلف کنه، ضامن کسی هم نبود، چون حقی دیگری درش نبود. ولی چون حق آمد، اصل تعلق آمد، اونجا حق اطلاق نداره، زمان اطلاق رو داره ولی زمان تلف رو نداره، به جهت این حق دوم، به حق ابقاء در حقیقت. این روح این مسئله. فقها هم ناظر به این نکته هم، ولی همش در تعبیرشون وقت ادا، وقت غیر از وقت تعلقه، به این نکته رو گفتن. گفتن فلا یجوز المطالبه للسائل ولا زمانه در تأخیر، در تأخیر زمانی نیست، به خلاف اون وقت که وقت اداست، اونجا دیگه لو اخرهو زمن و یجوز للسائل المطالبه. پس ناظر به این نکته است این بحث کلن. روایات را هم از همین دید باشید در حقیقت ملاحظه کرد، اون وقت مشخص میشه که این حق تا چه اندازه است. در حقیقت روز این بحث کرد که از روایات این زکات استفاده حق ابقا تا چه اندازه میشه. حق ابقا مطلق داره، حتی اگر فروخت زرعش را، فروخت به دیگری، حالا دیگری هم میخواد مثلا بذاره باشه روی در، اینجا این آقا میتونه زکات رو نده، همجور نگر داره. این باید زکاتش رو بده، چون زکات برای این بود نه بر مشتری، و به مجرد فروختن دیگه تمام شد رابطش با این نمو و این محصول، دیگه حالا میشه حق ابقاء دیگه نداره، زکات رو نگه داره و پرداخت نکنه. و لذا ضامنه هم مطالبه سائی هست، هم زمان هست اگر تلف شد. بنابراین اینجوری نیست که یه وجوب دیگری باشه غیر از اون حق و مقدار این حق، و بحث کنیم که این وجوب حالا چه اندازه، شرطش تسویه، شرط واجبه، شرط وجوبه. اصلا تسویه دخالت نداره، به عنوان تسویه شرطی نیست. همون حق ابقا ببینیم تا کجاست. حق ابقا زکات و عدم پرداختش از طرف مالک، مالک زر، مالک اول اصلی زر، او تا چه اندازه و تا چه وقته، از روایات استفاده میشه گفت تا چه وقته، که این بحث در جهت دومه. پس در جهت اول مشخص شد ما بحث از یه وجوب دیگری نمی کنیم، تا بحث کنیم که این وجوب موسع مزایل، گرچه واجب موسع هم معقوله، واجب معلق هم معقوله در جای خودش، ولی اصلا این بحث غلطه. عرض کردیم این نوع بحث کردن، بحث همون حکم وضعی است و اثر حکم وضعی که تابع مقدار حکم وضعی است. مقدار تعلق حق و چگونگی تعلق حق و داشتن مالک حق ابقاء این این زکوی را پیش خودش نداشتن این حق تابعه اینه در حقیقت. چرا اون حکم تکلیفی دیگه اثر حکم وضعی است، برای اون کسی بحث نکرده. عرض کردم کسی بحث نمی کنه اگه یه جایی مالک مالی غیر مالک، غیر مالک حق ابقاء مال داشته باشه در دستش، از تلف شد ضامن نیست، اینه دیگه، و وجوب ادا نداره، ادا ازم بدلش عوضش نداره. این اون اثره، اون اثر هم اثر مسلمی است، کسی در اونجا تشکیک نکرده در صحت و امکان و این واجب معلقه یا واجب فلانه. تسلیم حق بزی حق در جایی که این حق باشه، جایی که زمان، جایی که حق ابقا داره زمان نیست، زمان تلف نیست ولی زمان اتلاف هست، مثل اون میمونه. این اصل مسئله است. اجازه بدید علت این که این بحث اینجا مطرح شده اینه که این حق عرض کردیم با اون حق زکات در اموال دیگر زکات فرق داره. اینجا طبیعت این مال به تدریج شکل میگیره، چون به تدریج شکل میگیره و میوه کامل میشه و غله کامل میشه، ولذا تعلقش اوله و یه حق ابقا چون داره مطالبهش نمیشه کرد که تلف شد ضامن نیست. همون نکاتی که گفته شد، این همه مستفاد از خود روایات این نوع زکاته، که هم از نکات لفظی که درش آمده این استفاده میشه، هم عرف اینه میفهمه که این زکات بر محصوله، نمیخواد محصول به هم بزنه که. خب زمان تعلق قبلا بحث شد که زمان تعلق و شرکت مثلا اصحاب زکات، حالا یا به نحو شرکت در عین اشاعه یا به نحو کلی در معین یا هر نحو دیگری در این مال، او از روایات بحثش قبلا گذشت، در مسئله اول بود که زمان تعلق کیه و از روایات چه استفاده میشه، او گذشت اونجا. دو قول یا سه قول درش بود، در اون دیگه بحث جدیدی نیست. تعلق از اون زمان چون شروع شده دیگه زمان ائتلاف میاد. این اثر وضعی، اثر تکلیفیه یا اثر این اثر این حکم تعلق یا حکم وضعی خواهد آمد. دیگه مالک نمیتونه ائتلاف کنه بدون ضمانت، اگر ائتلاف کرد ضامنه، چون دیگه حالا شریک شد با دیگری، او حقی در این مال پیدا کرد که ائتلاف کرد ضامنه، به خلاف قبل از تعلق به زرع خودش بخواست ائتلاف کنه ضامن کسی نیست. ولی زمان تلف را نداره، چون گفتیم این حق را حق ابقاره داره. تا کی این حق را داره؟ این بحث دومه. بحث در جهت دوم این بود که ببینیم از این روایات بعد از اینکه فهمیدیم مقصود چیه، مقصود فقهای قدما هم این بوده از این بحث، از این روایات تا چه اندازه استفاده میشه که مالک حق ابقا را داره؟ آیا تا زمان خشک شدن اگه بخواد میوه را خشک کنه حق ابقا و ندادن زکات را داره واقعا؟ یا تا زمان قطع داره، تا زمان تصفیه مثلا قطع داره، یا تا اون زمان هم نداره؟ از روایات این حقی که مبنای این جواز تأخیر ادا، از جواز عدم تسلیم حق دیگری به دیگری است که حق زکات به صاحب زکاته و سائی نمیتونه مجبورش کنه به پرداخت و مطالبه کنه، این حق تا کدام زمان از این روایات استفاده میشه که هست؟ معمولا اونچه که در تعبیرات فقها آمده اینه، گفته شده که این زمان ادا در حنطه و شعیر، یعنی در جو و گندم، زمان تصفیه است، ولی در خرما و انگور، خرما و زبیب، تمر و زبیب، تا زمان خشک شدن، یه تعبیر. بعضی هم تعبیرات هم آمده گفته تا زمان قطع، اجتزاز و اختطاف قطع کردن این از چیدن این میوه ها ساخته، چید از درخت اون وقت واجب میشه ادا. و در این برای اثبات این که در زمان ادا زمان متأخره، استدلالایی هم شده به سیره متشرع استدلال شده، گفته شده سیره خارجی متشرع برای اینه که معمولا تا قبل از چیدن و تصفیه کردن جو و گندم و چیدن مثلا خرما و انگور، ملزم نبودن مالکین که پرداخت کنن، ادا کنن. این وقتی ملزم به ادا می شدن، سیره اولی اینجوری بوده، وقتی ادا می کردن که اینو بچینن و جو و گندم رو هم درو کنن، بعد ببرن تصفیه کنن اون کاه و ایناش از بین ببرن تا بشه گندم و جو خالص وارد در مثلا کیل و وزن و اینها کنن، اون وقت واجب بشه ادا. هم به سیره تمسک شده، هم به بخش برخی از روایات تمسک شده، مثلا در باب همین تصفیه که در باب جو و گندم گفته شده، از اون روایات ابی مریم که قبلا گذاشت استفاده شده، اینجا تؤت المسکین یوم حصادک الضغط ثم اذا وقع فی البیدر ثم اذا وقع فی الصاع العشر و نصف العشر. فی الصاع رو گفته این وقتی که تصفیه میشه معمولا یقع فی الصاع، زمان تصفیه است که کیل میکنن، وزن میکنن. پس بنابراین وقت ادا تا اون وقت موسعه، تا وقت تصفیه کردن. اینم مثلا در جو و گندمه. در خرما و زبیب هم اونجا هم گفته شده که زمان قطعه، و زمان قطع اونایی که گفتن زمان چیدنه، باز استدلال کردن به صحیحه سعد که درش آمده بود اذا ما سرم و اذا ما خورست وجب مثلا اخراج زکاته، حتی تجه قال ادا ما سرم و ادا ما خورست. وقتی که قطع بشه، چیده بشه این میوه، انگور و خرما، بلکه در صدرش چهار غله ذکر شده بود، در یکی از دو روایت صدر هر چهار غله ذکر شده بود، زیل آمده بود جواب ادا ما سرم و ادا ما خورست، اما قطع شد، چیده شد و باز بدید زکاتش را. اینم مثلا دلیل بر اون است. کسانی هم که وقت اشکالی هم شده به مشهور اینه که این قول اختیار کردن، گفتن مشهوری که گفتن زمان خشک شدن خرما و زمان خشک شدن انگور زمان اداه نه قبل از اون واجب میشه، یعنی مزیق میشه، فوری میشه، نه زمانه، یعنی میتونه بیشتر نگه داره تا خشک بشه. اونا او اشکال شده که این اگر اجماعی در مسئله باشه فقط به حاکم نیست و الا خلاف ظاهر روایاته، و این اشکال هم اونجا شده. ظاهر روایات اینه که زمان قطع دیگه، اداما سرم زمان قطع، که البته این اشکال کنو فرض کرده مثلا یه حکم تعبدی اجماعیست، این اشکال وارد نیست. مشهور قدما هم از توسعه زمان ادا را یا به هم حق ابقا را به تعبیر ما حق ابقا را تا زمان خشک شدن، این را هم استفاده کردن از بعضی از روایات، من جمله اون صحیحه سلیمانه. در صحیحه سلیمان ابن خالد آمده بود که والعنب کذلک حتی یبلغ خمسه اوساق زبیبا، این یبلغ خمسه اوساق زبیبن که آمده بود اونجا، از اون را استفاده میکنن که پس بنابراین مالک حق داره این عنب را که موضوع عنب اونجا ذکر شده بود، اول عنبه زکاتون حتی یبلغ خمسه و کلا و لیس فی النخل لا صدقه فی النخل حتی یبلغ خمسه اوساق، روایت داره اینجوری بود و العنب مثل ذلک ادا بلغه یا حتی یبلغ خمسه اوساق زبیبن. از این استفاده شده، استفاده کردن که پس بنابراین این حق ابقا را مالک تا زمانی که زبیب بشه، خشک بشه و وزن بشه یا کیل بشه و مشخص بشه که به دقه این مثلا پنج وثق را داره، اون وقت زکاتش را میتونه ملزمه دیگه مزیق میشه باستی بده، یعنی دیگه بیشتر از اون حق ابقا نداره. از ذیل این روایت شاید آقایون این استفاده کرده، بعید نیست، مستند مدرک مشهور قدقا که گفتن الی زمان الیبس و الجفا که خیلی از کلمات آمده، زمان تعدیه موسع تا زمان خشک شدن چیز در زبیب عنب، از این استفاده کرده حتی یبلغ خمسه اوساق زبیبه. پس میتونه این آقا برای این که ببینه رسیده اصلا من پنج وثق دارم یا ندارم، شاید نداشته باشه، نگر داره مال تا خشک بشه، چون میزان و معیار به وزن زمان و خشک شدن میشه، وقتی خشک شد بشه دقیق بگیریم کیل کنیم، شاید نباشه پنج وثق، پس میتونه تأخیر تعبیه کنه، حق ابقا داره، این رو شاره این حق بهش براش گذاشته، پس حق تأخیر داره تا زمان خشک شدن، از ذیل این روایت استفاده بشه. همچنین از اون روایات کیل حتی یبلغ زکات فی الغلات الاربعه فلان تمر و زبیب حتی یبلغ اذا بلغ خمسه اوساق زبیبا، چیزی از کلا روایات کیل قبلا یه استظهاری بود گفته شد که کیل معمولا چه وقت انجام میشه؟ وقتی که بشه این رو در کیل وزن داخل کرد، در وثق داخل، وثق هم یعنی بار شتر مثلا، چه وقت میشه این میوه غلات رو در بار داخل کرد؟ وقتی خوش شده باشه، هنوز خوش نشده، فضلا از اینکه هنوز سر درخته، نمیشه که رو کیل واردش کرد، رو وسط وارد کرد، رو بار گذاشت. بار معمولا وقتی میشه که اینا خوش شده، پس بنابراین از روایات کیل هم و گندم و جو تصفیه شده، از روایات کیل هم خمسه اوساق چیزی استفاده کنه که پس این حق داده شده به مالک که تا زمانی که قابل کیل باشه این میتونه بگه من تا نرسه به اون زمان کیل نکنم، ببینم چقدره، اصلا من زکات دارم یا اصلا ندارم، این حق ابقا رو داره. و مالک این حق رو داره از خود این روایات کیل مثلا استفاده میشه. این همونی است که مشهور قدما گفتن که در جو و گندم تا زمان تصفیه که اون وقت میره در کیل، در تمر و خرما و انگور، تمر و زبیب تا وقتی که خشک بشه و وقتی که میره تو کیل. پس از این روایات استفاده کردن که این حق باقی است تا برسه به اون وقتی که وقت میزان تشخیص نصاب و بلوغ نصاب به اون وقتشه، به وقت خشک شدنشه، مخصوصا در انگور که تسریع شده زبیبن. همون روایتی که در اشارات سلیمان بن خالد اسم عنب را آورده موضوع زکات قرارداد گفته حتی یبلغ خمسه اوساق زبیبن، پس میزان به اون زمانه، پس تا زمان زبیبیت میتونه مالک اینه نگه داره تا ببینه آیا این حد رسیده یا نرسیده. بنابراین قول اون مشهور درست میشه که تا زمان خشک شدن حق تأخیر داره مالک و حق ابقاء این مال رو داره، غله رو داره تا ببینه آیا میرسه به این مقدار نصاب، نمیرسه مقدار نصاب چقدر هست، حالا اگر نصاب هم داره یقینا خب چه اندازه هست که چقدر باستی زکات بده و چقدر وزن و کیل باقی است که مثلا یک دهم یا یک بیستم این وزن را باستی پرداخت کنه، این مقدار رو نه کمتر یا بیشتر. این حق مالکه، چون حق مالک از این روایت از این کسی تو روایت هم استفاده میشه، همون قول مشهور مثلا مشهور قدما میشه مثلا از هر از اعتقادات. اجماع خاصی هم نمیخواییم که ایشون گوه اجماع در مسئله لازم داریم و الا نمیشه این حکم رو قبول کرد. این روایت مثلا میشه موسع اون اداما سرم و اداما خود ورست در اون صحیحه سعد ابن اشعری، سعد اشعری. این مطلب گرچه قابل استفاده از فل جمله این هست، ولی در مقابل این یه نکته هست که اون نکته بر اساس همون بحثی که گفتیم یه مقداری مسئله رو عوض میکنه و اون اینه که این خصوصیات همونجه که گفتیم زمان ادا و اینا به عنوان یه حکم مستقلی در این روایات نیامده. ما روایات رو با اون نکته‌ای که گفتیم اگه بفهمیم و تفسیر کنیم از مجموعه این روایات این نبایستی استفاده کرد، هم به حسب فهم عرف از این نوع مالیات و زکات، هم با لحاظ نکاتی که تو لفظی که تو بعضی از این روایات وارد شده، که در حقیقت شارح در اینجا نمیخواد بگه وقت ادا یه خصوصیتی داره که تا اون زمان میبایستی مثلا حق مالک باقی بمونه. آنچه که استفاده میشه از مجموعه این روایات اینه عرفاً میخواد بگه تا اون زمانی که مالک این محصول زراعیش را دیگه میخواد حفظ کنه و نمو داشته باشه این محصول زراعی، تا اون زمان بله این حق ابقا داره. بیش از اون جایی که بخواد بفروشه دیگه حق ابقا نداره، باستی فوری پرداخت کنه. ولذا جایی که خرص میشده، خرص جاییست که معمولا میخواد یا بفروشه یا میخواد خلاصه تمام کنه ارتباطش با این مال، میامده خرصش میکرده، میگه ادام آخورت اخرج و زکاته. در یک روایت دیگر سعد بود متا یو خرج و اخرجته اخرج که زکاته. یا در همین روایت دیگر سر ادام آخور سرم و ادام آخورس تخییرم قائل شده، چون انسان یا میخواد اینجوری کنه یا میخواد نگر داره. اگه میخواد نگر داره تا زمانی که قطع شد نکرده میتونه تخییر بونه داره قطع کرد باز بده دیگه چی بیواستی بده. ما آخورس جایی که میخواد بفروشه که ما اینجوری تفسیر کردیم، جایی که دیگه بیشتر از این نمیخواد ادامه بده. از مجموعه این روایات این استفاده میشه که این حق ابقا تا زمانی است که این میخواد این نگر داره به عنوان محصول زراعتی و در حال نمو. اما اگر رابطه شده که میخواد قطع کنه یا میخواد بفروشه یا میخواد همینجوری قطع کنه این از غوره استفاده کنه در تولیداتش یا در مصرف شخصیش یا هر جوری، اینجا دیگه تمام شد، این حق ابقا دیگه نداره. این مستفاده از اینه. و الا نه جفاف موضوعیت داره، نه تصفیه موضوعیت رو در شرطیت داره برای وجوب ادا. اینها همون نهایت چیزه در حقیقت، اون حدیست که این آقا میخواد نگر داره. تصفیه هم ذکر شده، البته به عنوان تصفیه ذکر نشده، همون ادا دخل فی سا و روایت ابی مریم بود، اونم به جهت اونم میشه اینجوری فهمید عرفا، بگیم این به نحو موضوعیت نیست، این به نحو طریقیته. یعنی آنچه که ملاکه اینی که بتونه مالک به شکل دقیق مقدار محصول زراعی خودشو مشخص کنه، چون شاید خمسه اوساق نباشه. این حق مالکه که به دقیق ببینه آیا خمسه اوساق داره یا نداره، یا چقدر داره که چقدر باز پرداخت کنه. اگر هر آینه تونست این کار رو بکنه قبل از تصفیه و بعد از چیدن، هنوز با کاهش قاطیه، ولی خیلی راحت میتونه اینو مشخص کنه. حالا یا تخمین بزنه که همون خرسه، اگر تخمین زد که از راه خرس و تخمینه و قبول کرد تخمینه که پرداخت کنه تو مخواد بفروشه مثلا، یا اگر باید بالمداقه تونست این کار رو بکنه قبل از تصفیه، وزن دیگه چیزی پیدا شد، وزنی پیدا شد، تونست گندم مخلوط با کاه رو وزن کنه و مشخص کنه مقدار کاه چقدره، مقدار گندم چقدره، دقیق قبل از تصفیه. معلوم نیست دیگه از این روایات و از اون اجماع استفاده بشه که اینجا دیگه بازم حق تأخیر داره، اینجا دیگه تمام شده. این رو اگه به نحو موضوعیت نگیری، به نحو طریقیت، همین که بعید نیست عرف این رو میفهمه. پس میزان اینه که هر جا تمام بشه رابطه مالک با این مال از نظر محصول زراعی شدن، دیگه بقیهش دیگه بر اون نیست. از اون روایات دیگه حق ابقا نداره، حق بدون چه اندازه مقدار مال خالصشه، مقداری که ضریب میشه میدونه این قدره و اینقدر خواهد شد رسید به این مقدار، این مقداره دیگه حق ابقای بیشتر از این نداره. و این حالا که اینجور شد، هر جا این دو تونستیم تشخیص بدیم این زمان رو مشخص کنیم، یا به این که میخواد بفروشه، از گردیم اونجا بعیده کسی قائل بشه، حالا که میخواد بفروشه میتونه نگر داره زکاتش نده تا دست مشتری مثلا این خشک بشه، نه اینجور نیست دیگه، رابطش قطع کرد با این محصول داره، حالا باز زکاتش بده. این مفاد این روایات، بیش از این از این روایات استفاده نمیشه. اون سیره هم که ادعا شد بیشتر از این نیست، اینجور جاها اون سیره نیست. اگر فروخت بازم میتونه نده تا وقتی که میوه برای اون مشتری خشک بشه، دست او خشک بشه، نه اصلا اینجوری نیست. این مفاد این روایات نیست. ادا با خورس هم که آمده در این روایات هم که غالبا جایی که میخوان بفروشن میان تقدیر میکنن و میفروشن دیگه، چجوری میفروشن؟ مگه وزن قابل وزن نیست؟ هنوز از باب خرص و تقدیر خرید و فروش میشه. ادام با خورز هم که در روایت سعد آمده بود، یا اون روایت دیگر ادا اخرسته هو اخرش در زکاته، ناظر به همینه. اینجا تمام شد دیگه، رابطه با این مال تو داری میفروشیش، تقدیر کردی که بفروشی به همین شکل، باید زکاتش فوری بدی، اخرش در زکاته. تو دیگه حق ابقاء حق زکات بیشتر از این در اینجا نداری، بذاری تا دست مشتری خوش بشه. نه. نه اگه این بود خرص جایز نبود، بنابراین بعدم ممکنه در دادن زکات لازم نیست این رو بده، قیمت رو میده، قبلا گذشت بعدا هم خواهد آمد، اینجوری نیست که همیشه این رو باز بدن بده، قیمت رو میگیره، قیمت رو پرداخت. بنابراین این مفاد این روایات در حقیقت. و از روایات سلیمان ابن، فقط این میمونه، روایت سلیمان ابن خالد درش آمده بود حتی یبلغ خمسه اوساق زبیبن. این کسی از این زبیبن بخواد استفاده کنه که این حق مالک تا وقت زبیب بودن این نگه داره، حتی یبلغ خمسه اونجا عنب نیامده بود درش، اون افتان زبیب بود. این روایت که عنب رو موضوع قرار داد، متعلق حق زکات رو عنب قرار داد، ولی بعد گفت حتی یا وقت عنب و مثل و ذالک، یعنی فیه صدقه حتی یا بلو. این را اگر کسی از این بخواد استفاده کنه که مالک حق داره تا زمان خوش شدن این رو نگه داره، تا وزن کنه به دقه و مداقه ببینه خمسه اوساق هست یا نیست، که این روایت میشه تشکیل کرد در این دلالتش، اینکه این هم خمسه اوساق زبیبن، چون در صدر گفته انف و کلالک فل انف، کسی بگه این به این معنا نیست که میخواد بگه مالک حق داره نگر داره، میخواد یعنی بگه مالک واسی اگر رسید به اگر وقت خوش شدنش این مقدار میشد از حالا درش زکات هست. یعنی این حتی یبلغ خمسه اوساق زبیبن فقط برای تشخیص مقدار کیله، که در چه کیلی چه وزنی زکات هست، بیش از این ازش استفاده نمیشه. حالا این آقا اگه بخواد نخواد اینو زبیب کنه، نمیخواد بگه دیگه زکات نداره، نمیخواد بگه زکات باز نگر داره تا اون وقت زکات داشته، نمیخواد بگه در این مقدار زکات داره. اگر علاتر قضیه شرطیه که قبلا میگفتی، این داله برای قضیه شرطیه است، که نمیخواد اینو بگه حالا که عنبه زکات درش واجبه چون دیگه نمو نداره اگه چیدش قطعش کرد، حالا درش زکات واجبه. اگر این قضیه شرطیه صادق باشه که اگر این مقدار انگور خشک بشه پنج وسق هست، از این تعبیر همون قضیه شرطیه رو می‌فهمیم که اگر خشک بشه پنج وسق هست، پس از حالا درش زکات واجبه و زکاتش هم حق ابقار هم نداره چون دیگه تمام شد، دیگه نمو بیشتری نداره، این محصول زراعتیش با خود قطع شدن انگور چیده شدن انگور از درخت دیگه تمام شد، نهایی شد، که بعید نیست واقعا بیش از این دلالت نداشته باشه این صحیح سلیمان بن خالد، مخصوصا با به قرینه اون روایت سعد، که روایت سعد تصریح میکرد که میزان به زمان انبیت موضوع زکات و با سرم ادا ماسورم یا خرسشه، در روایت چیز آمده بود ادا ماسورم و ادا ماخورس، خورس هم خرس هم که قبل از قطع عادت هست، در رو داره میگه میزان اینه که یا بخوای بفروشیش خرسش میکنی زکاتش بده، یا میخوای اون تفسیری که ما کردیم در این روایت ها گذشت، یا میخوای نه نمیخوای بچینی اگه چیدی با زکاتش بده ادا ماسورم. و اون روایت دیگر سعد، هل علی العنب زکاتون او انما تجب علیه اذا سیره زبیبن، قال نعم علی العنب زکات، نه بعد بخوره به علی العنب، اذا اخرسه اخرج زکات. مجموع روایات ازش مشخص میشه که پس این اذا یبلغ خمسه اوساق زبیبن همون قضیه شرطیه است، نه اینکه میخواد بگه مالک حق داره تا اون وقت نگه داره، اینکه میدونه این مقدار زکات این مقدار هست، خمسه اوساق کنم قضیه شرطیه هست در این عنب، بازم بتونه تأخیر بندازه عنب زکاتش رو با اینکه دیگه محصول زراعیش تمام شده. انصافش اینه که از این صحیحه سلیمان بن خالد این استفاده نمیشه. روایت کیل هم همون حمله بر طریقیت میشه، یعنی درسته جایی که کیل کردن معمولا ممکن نباشه مگر بعد از چیز تا اون زمان حق ابقا داره، اما جایی که کیل کردن بتونه از قبل انجام بگیره، کیل دقیق هم بده قبل از قطع، قبل از خوش شدن یا قبل از تصفیه شدن دانه گندم جو بازم لازم باشه، نه. بنابراین بعید نیست این مفهوم استفاده بشه از مجموع این روایات که هرگاه مالک بخواهد محصول زراعی خودش رو تمام کنه یا اینکه بفروشه به دیگری دیگه کار نداره به اینجا باز زکاتش بده، حتی اگر رو درخت باشه فضلا از اینکه قطع شده باشه، هرگاه نه قطع کرده این چیده دیگه نمو در این نیست که همون اشتدار و اختطاف و ایناست، اونجا میزان اینه که بتونه به مداقه معین کنه چقدره، یا ترازی کنه به خرس یا که ترازی نمیخواد بکنه، تا زمانی که عرفن لازمه تا اینکه مشخص میشه چقدر واسه زکات چقدر زکات داره تعیین کنه مقدارش به مداقه، تو اون مقدار حق ابقا داره، بیش از این حق ابقا نداره، اگه بتونه زودتر معین کنه قبل از تصفیه معین کنه مقدار، اینجا هم احتیاطی نگه باز بگیم زکات داره اگه بتونه تعیین کنه مقدار وزن خالص گندمه، ولی قاطی با کاه هم هست، و همچنین خرما و انگور رو که هنوز رطبه مثلا یا هنوز عنبه هنوز ربیب نشده اونم هنوز خوش نشده، ولی قابل تشخیصه که چقدر وزنشه، حتی برای هر قضیه شرطی قابل تشخیصه، اگه ذبیح میشه اینقدر داره. دقیقا میشه اینا رو حساب کرد امروز با موازین جدیدی که هست در تقدیر و وزن و کیل و امثال اینها. بنابراین بیش از این از این روایت واقعا استفاده نمیشه که حق ابقا تا اون زمانی است که معمولا و عرفا و خارجا تشخیص مقدار پنج وسق، بلوغ اون مقدار یا اصل کمیت مقداری که حالا باستی اون مقدار زکاتش بده، نیم عشر اون مقدار رو بده یا یک عشر اون مقدار رو بده یا قیمتش رو پرداخت کنه، این تا زمانی که میشه اینو مشخص کرد، این حق ابقا داره. بیش از این حق ابقا نداره. جایی که نمیخواد به اونجا برسونه، زودتر میخواد بفروشونه، بفروشه. از اون اولی که فروخت ملزم میشه به پرداخت حق زکات، حق تأخیر دیگه نداره. این مستفاد از این روایت بیش از این نیست. صلی الله علیه و آله و محمد.